شدن.
خودش خلق شد میاس دیج بانی شلش به بول جبانی پراتوی نا
ما چون این مردمی هستیم که یک ماه در یک جا 20 شب در جای دیگر میگذرانیم. تابستان را در ناران سپری میکنیم و همین طور تا بابو سرتاب میرویم. اکنون حدود 20 شب یا یک ماه میشود که ما به مانسره آمده ایم. اما آنان میگویند به وطنتان برگردید. دیروز هم چند تن از افراد ما را بردند و هنوز هم در بند هستند.
حاجی سید خان یکی از نمایندگان این کوچیان نیست به رادیو آزادی گفت.
هر خانه در اینجا از 5 تا 600 راس گوسفندان ماده دارد. ما تابستان را در ناران سپری می کنیم و در زمستان پایین می آییم. اکنون در بازار ما را نمی گذارند. مالداری ما با مشکلات روبرو شده است. ما می خواهیم برای ما وقت بدهند تا این گوسفندان ما فروخته شود. چون اکنون فروش نمی شود. حتی قصاب ها آن را نمی خرند. مال قربانی هم فروخته نمی شود و گوسفندان باردار هستند. ما در یک وضعیت بسیار بد قرار گرفته ایم.
این در حالی است که تازه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفتند که در هفته های اخیر روند بازداشت و توقیف پناهجویان افغان در پاکستان شدت یافته است. این دو سازمان روز جمعه 14 نوامبر در یک گزارش مشترک که در وبسایت ریلیف منتشر شده گفتند که از دوم تا هشتم ماه جاری 13380 افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند، رقمی که در مقایسه با هفته پیش از آن 72% افزایش را نشان می دهد. به گفته این گزارش 76% بازداشت و اخراج شدگان دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC و افراد بدون اسنادند و 24% دیگر دارندگان کارت POR-اند. گزارش افزوده است که بیشتر این افراد از ایالت‌های بلوچستان و پنجاب بازداشت شدند. در ادامه گزارش آمده است که از 2 تا 8 نوامبر در مجموع 55768 افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که 75% آنان به گونه اجباری اخراج شدند. همچنان در مجموع از 15 سپتامبر سال 2023 تا 8 نوامبر 2025 بیش از 1.7 میلیون تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. افغان‌های مقیم پاکستان میگویند این موج بازداشت اخراج در حال شدت گرفته که از 5 ماه به این سو حکومت پاکستان روند تمدید ویزاهای آنان را متوقف کرده و اکنون بدون اسناد قانونی در حالت ترس و نگرانی به سر میبرند. در میان آنان نیروهای امنیتی پیشین نظام جمهوری، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر، خبرنگاران، هنرمندان، فعالان حقوق زنان و سایر افراد آسیب پذیر شاملند که میگویند پس از تسلط طالبان به دلیل تهدیدهای امنیتی، انتظار بررسی پرونده های پناهندگیشان در کشورهای دیگر، مشکلات اقتصادی و محرومیت دخترانشان از آموزش ناچار به ترک کشور شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیشتر گفته که موج تازه بازگشت های اجباری افغان ها بسیاری از بازگشت کنندگان را از پناه و حمایت که به آن شدید نیاز دارند محروم کرده است.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر خواهید شنید که مجموعه شعری مژگان ساغر شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد. اما پیش از آن شماری از آسیب دیدگان و بستگان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان میگویند که غفلت رانندگان، خرابی جاده ها و نبود مدیریت ترافیکی هر سال ده ها خانواده را در کشور داغدار می سازد. در این حال شماری از رانندگان نیز تاکید می کنند که باریکی سرک ها، نبود علائم راهنمایی و مشکلات وسایط از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماره از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان می گویند که بی احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و فقدان نظارت همچنان جان مردم را به خطر می اندازد. هیواد دقیق که یکی از دوستان نزدیکش را در حادثه مرگبار شارای کابل کندهار به تاریخ 26 اگست از دست داد، روز شنبه 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خدای بخله میوان خان لکابل د کندهار پر لور روان و چې په افغانستان
خدا بخشیده میوان خان از کابل به طرف کندهار روان بود که به دلیل نبود و یا عدم تطبیق قوانین ترافیکی باریکی جاده ها، توزیع جواز رانندگی و کسانی که مستحق نیستند و بی احتیاطی آنها، دوست عزیز ما در یک حادثه ترافیکی زندگی خود را از دست داد.
د دیو ترافیکی حادثه لوجه خپل ژوند وبله
روایت او تنها یکی از نمونه های متعدد حوادثی است که در شاراهای کشور به ویژه مسیرهای کابل کندهار و کابل جلال آباد بارها رخ می دهد. شفق غیرتمند باشنده جلال آباد روایت می کند که چند روز پیش در مسیر کابل جلال آباد همراه با خانوادهش دچار یک رویداد ترافیکی شد. با گفته او این حادثه باعث جراحت های سطحی بر او و اعضای خانوادهش شده است.
دا چې سور از وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلوده دغه
چند روز قبل ما از جلال آباد به کابل سفر داشتیم و این سفر شادی بود. پیشتر روز می رفتیم در شارای کابل جلال آباد در منطقه تونل خاکی حادثه ترافیکی کردیم، چون زیاد وقت باران نشده و در سرک موبلاین و تیل افتیده و سرک لشم بود، موتر در سرک رخشی و به چقوری افتاد.
او که اغلب در این مسیر رفت آمد می کند می افزاید شارا همیشه شاهد حوادث ناگوار بوده و عمده‌ترین دلیل آن خرابی جاده ها، نبود علایم رهنمایی و بی احتیاطی یا نابلدی بسیاری از رانندگان است. یکی از رانندگان موترهای مسافربری که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد عوامل حوادث ترافیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
گپی مهم و اصلی است که جاده کلا خرد است، یک طرفه است، در 8 متر سرک در سرک 20 رقم موتر میره و باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارن، موتر میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکل بعدش است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
در همین حال یک منبع در ریاست ترافیک حکومت طالبان که نخواست نام و هویتش در گزارش افشا شود به رادیو آزادی گفت که هرچند آمار دقیق تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در سال جاری هنوز نهایی نشده است، اما به گفته او به دلیل برخی اقدامات این ریاست میزان این حوادث نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. او اما در مورد این اقدامات توضیح نداد. پیشتر این ریاست اعلام کرده بود که از ماه حمل تا ماه جدیه 1403 حدود 2000 نفر در رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته و بیش از 700 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالودود خیرخواه مدیر پالیسی و پلان ریاست ترافیک حکومت طالبان روز یکشنبه 16 نوامبر به رادیو آزادی گفت که عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی احتیاطی راننده ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است. او همچنین به ضعف های جدی در ساختار جاده ها اشاره می کند.
جاده ها از لحاظ ساختاری با عموم آرا و استانداردهایی که در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسی داره مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده ها طوری باید اعمار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه جی مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده های ما هم فاقد همین
در دو دهه گذشته وضعیت نامناسب جاده ها، نبود چراغ ها و علایم رهنمایی، استفاده گسترده از وسایط فرسوده و آگاهی محدود از قوانین رانندگی از چالش های همیشگی در بخش ترافیک افغانستان بوده است که در بروز بسیار از حوادث ترافیکی در کشور نقش داشته است. از میان رویدادهای مرگبار امسال می توان به حادثه 19 اگست در مسیر هرات اسلام قلعه اشاره کرد که در آن برخورد یک تانکر تیل با موتر حامل مهاجران بازگشته از ایران 79 کشته بر جای گذاشت. همچنین در حادثه شب 26 اگست در ارغندیه کابل کندهار بر اثر واژگونی یک بس مسافربری 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که 16 نوامبر روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی است. این روز همه ساله با هدف یادبود قربانیان، پافشاری بر ایجاد حمایت‌های بهتر برای قربانیان رویدادهای ترافیکی و خانواده‌های آنان، قدردانی از نقش نیروهای امدادی، توجه به رسیدگی قانونی به رویدادها و تأکید بر نیاز به اقدام‌های جدی برای جلوگیری از تلفات بیشتر برگزار می‌شود. این روز نخستین بار در سال 1993 از سوی نهاد رود 20 ایجاد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مجموعه شعری مژگان ساغر، شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد. او میگوید بسیاری از شعرهایش بازتاب دهنده آزادی‌های از دست رفته زنان و دختران افغان و محدودیت‌هایی است که حکومت طالبان بر آنان وضع کرده است. این گزارش با پخش بخشی از دکلمه یکی از شعرهای او درباره زنان افغان با صدای شاعر آغاز می‌شود.
نبین به چادر من، هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه. من و خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مژگان ساغر شاعر افغان که بسیار از شعرهایش با سابدهنده زندگی زنان افغان است میگوید که هفته گذشته یکی از مجموعه های شعریش به زبان عربی در مصر منتشر شده است. او درباره این مجموعه شعری به رادیو آزادی گفت:
به نام دختر پارسی، الفتات پارسیه، به دربرگینگی یک تعداد از شعرات از دو مجموعه شعر ما است، تقریبا در 200 صفحه در کشور مصر چاپ و نشر شد که از دستاوردهای بسیار خوب نه تنها بر ما، بر تمام زنان افغانستان است. ما زنان افغانستان تاریخ می نویسیم، باید شعر زنان افغان را بشناسید.
او می گوید پیش از این نیز یک مجموعه شعریش در جرمنی به زبان آلمانی و یک کتاب مشترک دیگر از اشعارش همراه با سایر شاعران به زبان انگلیسی در لندن منتشر شده است که به گفته او بسیاری از این شعرها به زندگی زنان افغان اختصاص دارد.
کتابی که با آلمانی چاپ شد در آلمان در سال 2023 از طرف خانه شعر برلین یا به نام کانتیننتال درفت که به فارسی ترجمه میشه رانش قارهی، و کتابی که به انگلیسی چاپ شد در لندن به نام سانگز آف فریدام یا ترانه های آزادی چاپ و نشر شد، که البته یک کار مشترک با شاعران فارسی زبان.
مژگان ساغر که از سال 1996 سرودن شعر را آغاز کرده، سه مجموعه شعر به نام های سیب بیرنگ، آفتاب میبارد و اقیانوس نارام دارد که به زبان دری منتشر شدند. او که در سال 2002 از افغانستان به جرمنی آمده متولد کابل است و در رشته مراقبت از کودکان تحصیل کرده و در حال حاضر معلم مکتب ابتدایی در این کشور است. این شاعر افغان میگوید تلاش میکند با زبان شعر صدای زنان افغان را به گوشه های مختلف جهان برساند. مژگان ساغر میگوید در دور نخست حاکمیت طالبان در افغانستان به سر میبرد و محدودیت هایی را که بر زنان آن زمان وضع شده بود تجربه کرده است. به همین دلیل درد دل دختران و زنان کشورش برایش آشناست و شعرهایش با سابدهنده رنج ها و ناگواری های آنان است، کاری که به گفته او شمار دیگر از شاعران زن نیز انجام دادند. او میگوید با وجود تمام محدودیت های طالبان باز هم در افغانستان زنان هستند که دست از نوشتن بر نداشتند.
گوشه گوشه از او سرزمین هنوز هم هستن زنان که قلم به دست گرفتن و می نویسن. هم متاسفانه ما شاهد بارور شدن ادبیات زن در 4 سال آخر در داخل افغانستان نبودیم. حتی سرودن شعر عاشقانه ممنوع بود حتی بر مردان او سرزمین.
ملای بتالله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان در ماه جوزای سال جاری قانون تنظیم مشاعره ها را توشیح کرد که در یکی از بخش های آن آمده است که شاعران باید از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا در اشعارشان خودداری کنند. پس از این تصمیم تعداد زیادی از شاعران زن و مرد در واکنش به آن در شبکه های اجتماعی شعرهای عاشقانه شان را منتشر کردند. بانک حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق تمام شهروندان از جمله دختران و زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است، اما پس از به قدرت رسیدن دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران از جمله در زمینه کار و آموزش اعمال کرده است. با وجود تمام این چالش ها مژگان ساغر امیدوار است که مبارزه زنان و دختران افغان در راستای اعاده حقوق اساسیشان به نتیجه برسد و روزی برسد که این محدودیت ها از میان برداشته شود.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن، به پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی، گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
مهمان آزادی.
محترم منیژه رامزی، بعد از تقدیم احترامات به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام بر شما جناب نظر صاحب و برای عزیزایی که شنونده برنامه هستن، خوش باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
مثل همیشه از خود مهمان خواهش میکنم که اگر خودشان خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی به زبان خود معرفی بکنن که در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات ابتداییشان چی بود و بدین منوال تا تحصیلات عالی بود. از اون سوالا را داریم. کتاب شما هم در پیشروی ماست، امیال تا امرسانی نویسنده یک کتاب هم هستین، روی از اون صحبت میکنیم. بفرمایین.
من منیجر رومیزی هستم، در شهر کابل متولد شدیم، مکتب را در لیسه عالی آریانا به اتمام رساندیم، لیسانس و مستری خود از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل به دست آوردیم و فعلا هم دانشجوی مقطع دکترا هستم به رشته مدیریت آموزشی به دانشگاه قاضی به کشور ترکیه شهر انقره. و در کنار این موارد و مسائل درس و تحصیل، من از دوره مکتب مصروف کارها و فعالیت های رسانه ای مدنی و موارد و مخصوصا کار را با رادیو تلویزیون معارف افغانستان شروع کردم در دوره مکتب و پس از آن ادامه پیدا کرد. در ادامه از او هم مؤسس چندین مؤسسه و نهاد مثل یکی از مؤسسین مؤسسه مطالعات اقتصادی افغانستان، نهاد حرکت سفید، مؤسسه زنان برای انتخابات، همچنین مسئول مجله فانوس و بعضی کارها و فعالیت های دیگه. و مشخصا بعد از دوره لیسانس من به عنوان کادرمی پذیرفته شدم و به دانشگاه کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کردیم. البته سال 2021 از طریق بورس رسمی دولت ترکیه با آمدم به کشور ترکیه و برای ادامه تحصیل یا مقطع دکترا اینجا و شرایط افغانستان تغییر کرد. و در مورد کتاب ها گفتن، کتاب زدمن پیش شما هست، کتاب افتونین کتاب است. قبل از هم کتاب ها و مقالات و موارد دیگه هم هست که هست. یعنی کارهای قبلی هست این کتاب عطا امرسانی هم ادامه کارهای گذشته است.
بانو رامزی، در مورد دکترایتان به کدام درجه رسیدین؟
دکترا دفاع نکردیم، همین سمستر آمادگی دفاعی را دارم بخیر. همون مراحلی که برای گرفتن دکترا به کشور ترکیه نسبت به کشور دیگه که متفاوت است، یک سال زبان است، بعد از اون در سر اکادمیک است یا چهار سمستر، بعد از اون یک سمستر آمادگی برای امتحان جامعه هست یا امو به اصطلاح انگلیسی کمپرهنسیف اگزام میگن امو، و بعد از او هم طرح تحقیق یک سمستر، و بعد از او هم چهار تیک تیزس ارائه میشه و ما این چهار تیک ارائه کردیم و فعلا منتظر دفاعیه و کمنت های جوری و استاد راهنما و اینا هستم که بخیر برای دفاعیه آماده میشم. من قریب انشاءالله که دفاع خواهد کردیم. روی موضوعی هم که من کار میکنم برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان است که نمیخوایم عنوان مکمل اینجا توضیح بدم، ولی بحث ما بحث ایژوکیشن است و بحث برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان.
یکم یکم روی مسائل تعلیم و تربیت در افغانستان از تجارتان اگر صحبت بکنین بر خانما، یعنی در سالهایی که شما درس خواندین تا چی حد شرایط خوب بود نبود، چی فکر میکنین؟
بلان نظر سوید سال 1996 زمان که دور اول طالب حاکمیت پیدا کرد در افغانستان، مثلا اول مکتب بودم، ولی متاسفانه مثل ده ها و صد ها دختر دیگه خانه نشین شدم و 5 سال در انتظار باز شدن دروازه مکتب سپری شد و امروز درد دختر افغان را که از رفتن به مکتب و دانشگاه معلوم از بیشتر از هر کسی دیگه درک میکنم، برای اینکه اگر در سن بسیار طفولیت یا کودکی هم قرار داشتیم ولی آرزو داشتیم باید دروازه مکتب باز شود، مثل برادرم که به مکتب میرفت باید من میرفتم و دری آرزو بودم. در دوره طفولیت مخصوصا که از صنف اول تا صنف شش است در حالت انتظار برای باستن دروازه مکتب بودش، ولی خوشبختانه در محیط فضای خانواده همی فرصت و امکانات وجود داشت. معلم خانگی بود که میامد تدریس میکرد برای ما و برای خواهرای و برادر خورد ما. بعد از سقوط اول طالب رفتم مثلا 5 امتحان سویه دادم به صنف شش، یعنی عقب مونی نداشتم، حداقل رفتم به مراوال عادی به صنف شش شامل مکتب شدم و ادامه پیدا کرد. اما خیلی خوب بیاد دارم وقتی دروازه مکتب باز شد، کورسای زمستانی شروع شد، هنوز مای عمل نبود دروازه مکتب مکمل باز شد، ولی کورسای زمستانی دختر خانم ها دخترها بسیار شوق و ذوق علاقی بسیار خاص داشت همگی، و حتی فامیلایی که در گذشته دخترای خود اجازه نمیدادن مکتب برن، یعنی سال 2001 ما هم اجازه یافتن که برن به مکتب. اون شور شوقی که در اون سال ایجاد شده بود نزد مردم، مثلا نزد دخترایی که مکتب میرفت، هیچ وقت فراموش نمیشه از ذهن من. زمستان بسیار سرد بود، در مکاتب بخاری شانده بودن و دخترها اونجا درس میخواندن و معلمین آمده بودن رضاکارانه تدریس میکردن و در انتظار باز شدن رسمی مکاتب برای مای عمل برای نواختن زنگ مکتب بودن. بعد از هم دوره جمهوریت بدون شک مادری دوره مکتب برای کمان رسانته مختم لسانس خود را مستری خود و زمینه و فرصت مساعد شد که دقل آمدیم به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل. این هر کدامش مفکر میکنم دستاوردهای دوره 20 سال جمهوریت است که به هیچ عنوان مایی فراموش کرده نمیتونیم، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید استفاده میشد از جریان این 20 سال استفاده درست نشد. مثلا ما نتونستیم به معنای واقعیش چیزایی که ضرورت بود، مثلا سیستم آموزشی افغانستان نیاز به تغییر بسیار وسیع گسترده داشت، نیاز به داشت که باید یک معارف مردمی ایجاد میشد، مردم خود را در پروسه معارف دخیل میدانستند. سال ولی روی هم رفته حداقل دروازه مکتب و دانشگاه باز بود بوده، ولی متاسفانه در جریان این 4.5 سال یا 4 سال چند ماه که از این موارد و مسائل مرا کتاب تا هم نسانی هم یادواری کردیم، همی دستاوردها به یک بارگی به عقب برگشت و همه دستاوردها ما به باد فنا رفت و ما یعنی به صفر برگشتیم و ضرورت است که اگر تغییر به وجود بیاید ما دوباره از صفر شروع بکنیم. ولی خوب است که به این جریان در کنار زنان دختران افغانستان باشیم، در سای آنلاین داشته باشیم، برنامه‌های آگاهی داشته باشیم، چرا که در دوره اول طالب برای ما این فرصت مساعد نبود، اینترنت نبود، ما یک تخته سیاه داشتیم و رای تباشیر او را هم یکی از مؤسسات که در سای خانگی برای دختر خانمای را میکرد، از امکاناتی که برادر ما داشت تخته سیاه و تباشیر و کتابای مکتب از اینجا برای ما میآورد هر سال و ما درس میخواندیم. ولی وقتی ما به دانشگاه دوره لسانس ما ختم شد، وقتی ما دوباره به تدریس شروع کردم، همون دختر خانمایی که سنف اول مکتب همراه ما سنفی بودن، اونا بعقب ماندن، اون فرصت هم امکانات نداشتن، اونا پس دوباره دانشجوی ما شده بودن، محصل ما بودن در اون دوره. دیگه از این لحاظ من فکر میکنم ما هر چند سال بعد یک عقبگرد داریم در عرصه زنان در افغانستان و یک چالش بسیار بزرگ است و تا زمانی که مردم به خود آگاهی و بیداری نرسه شاید یه مقسم ادامه پیدا بکنه و به شرایط فعلی نصف نفوس جامعه شده مکتب و دانشگاه و هیچ چیزی وجود نداره و یک درد بزرگ است.
شما صحبت از مهاجرت کردین، حال در مهاجرت شما چی دستاورد داشتین؟ یعنی مهاجرت بر شما چی آورد یا چی از شما گرفت؟
من فکر میکنم مهاجرت برای هر فرد آخرین انتخاب است. یک آدم مسکن و ماوای اصلی خود، فرصت‌های کاری خود، دستاوردهای خود، دوستای خود، خانواده خود، همه چیز را کنار میگذاره و میره به یک سرزمین دیگه و دوباره از نو شروع میکنم. که چی را گرفت بدون شک، من نمیگم مهاجرت یا این جریان 4 سال یا تغییر نظام در افغانستان چیزایی را که از مردم افغانستان گرفت از ما هم گرفت، خانه ما را گرفت، وطن ما را گرفت از ما و همین قسم. شخصا من خود ما به عنوان کادری می دانشگاه کابل فعالیت میکردم، ما وظیفه خود از دست دادیم، تمام امتیازات و امتیازات مادی و معنوی خود از دست دادیم و دیگه زمینه برگشتن تا که این گروه حاکم باشه وجود نداره. خود از این مثلا وقتی ما همون خبر منفکی دست جمعی خانما رو وقتی چند ماه قبل شنیدم روحاً نارام بودم و هر بار یادم میامد من تمام زندگی خود از اینه کردم برای دیگه باید ما دکترهای خود بگیرم دوباره برام قوی‌تر و قدرتمندتر در حضور نسل جوان خود قرار بگیرم، ولی متاسفانه هم از اینا رو از دست دادم. وقتی که چی دستاورد بدون شک، ما وقتی حتی اگر یک مسافرت کوتاه هم داشته باشیم ما جهان از یک دید دیگه از یک چشم‌انداز دیگه می‌بینیم. ما به یک دانشگاهی خوب ترکیه درس میخوانم، وقتی میبینم سیستم میبینم، رفتار استاد میبینم، سنفی های خود میبینم، آرامش روحی و روانی که اونا دارن، میتود های درس را میبینم، همه چیز را میبینم، میگم های کاش پس دوباره وضعیت افغانستان حداقل نسبی یک حالت باشه که ما بتانم این چیزایی که اینجا میاموزم اونا رو اونجا تطبیق بکنم. بدون شک دستاورد خود امی که آدم میایه 4 سال یا 5 سال در بیرون از کشور در کشور دیگه میآموزه، دوستای جدید پیدا میکنه، در یک محیط اکادمیک میباشه، بدون شک این دستاورد است، بر من شخصا دستاورد است. و در جریان این 4 سال در کنار از اینکه ما درس دکترای خود ادامه دادیم از طریق برنامه های مختلف مثل اکادمی رهبری زنان، زنان و مدیریت زندگی، زنان و برنامه زندگی و انگیزه، اینا برنامه هایی بودن که از این آدرس ما در کنار زنان دختران افغانستان قرار گرفتیم. هفته یکی دو برنامه آنلاین برای زنان روی موضوعات آموزش، موضوعات روشنگری و این که چطور ما تفکر انتقادی رو بیاموزیم و بحث‌های روانشناختی ایجاد انگیزه و این مسائل، تا هم در روز در کنار از اینا بودیم و فرصت شوم بیشتر در کنار شنده باشم. این بر من فکر میکنم یک دستاورد است. کنار از او در سال اولی که نظام سقوط کرد، من کتاب تاریخ معارف افغانستان رو تکمیل کردم به ادامه از او کتاب سیاست آموزش پرورش یا سیاست تعلیم تربیه را از ترکی ترجمه کردم به فارسی. این سال هم کتاب تا هندستانی را رونمایی کردیم که مفکر میکنم تمام معقایق نگفته زنان افغانستان به او به عنوان یک ریسرچ تحقیق انعکاس داده شده. اینا هر کدام دستاورد مفکر میکنم بوده و در کنار از هم چراغ کنفرانس های بین المللی به خاطر از این صدای زنان و مردم افغانستان باشه و چیزایی که آدم میآموزه در جریان این چهار سال بتانیم از این تجارب استفاده بکنیم برای اینکه افغانستان روی هم رفته. حداقل در جریان این چهار سال به ادامه کارا و فعالیت های گذشته خود ادامه دادیم و امیدوار هستم که بعد از دفاعی دکترا قریب انشاءالله بتانم کارهای مفیدتری برای زنان دختران افغانستان انجام بدم.
کدام یکی از ممالک دنیا بر افغانستان میتونه یک نمونه باشه که کارهایی که انجام شده از او استفاده شوه؟
مردم افغانستان همیشه تلاش نمی است که از مسیر تجارب بگذرن، حتی اگر او تجارب بسیار ناکام و ناموفق باشه. یادآوری کردن بسیار مشکل است که مردم بپذیره. یعنی مثلا وقتی ما بحث بین مدنیت و بدویت رفته که بحث بکنیم در کانسپت افغانستان به این نتیجه می رسیم که طرفداران بدویت بسیار زیاد است نسبت به اینکه ما برای رشد و پویایی و مدنیت و پیشرفت و تکنولوژی و مسائل بریم به او سمت بریم. در کل ما بحث ما تنها از بزرگ شهرهای افغانستان مثل کابل و هرات و مزار اینا نیست، در کل هست همه افغانستان بحث ما در مورد از اینا هست. و یک چیز دیگه همی هست که مردم افغانستان درست هست مثلا تکنولوژی مد روز استفاده میکنن ولی با دانش نوین، مثلا تا زمانی که نصاب درسی ما یک نصاب درسی مدرن نباشه ما به این نتیجه رسیدیم و به این باور رسیدیم که اصلا ما تغییر در سیستم افغانستان در کل در سطح افغانستان ما تغییر وجود آورده نمیتونیم. مثلا ما شما بیاییم نصاب درسی زمان جمهوریت را بررسی بکنیم، ما حداقل یک نصاب مسئله محور و یک نصاب دانش محور و یک نصاب درسی حداقل شکل گرفته بود که امو بحث قدرت حل مسئله را در دانش آموز میتونست القا بکنه و ایجاد بکنه و بره به سمت پرسشگری و بالاخره خودش رشد بکنه و امو مسیر طی بکنه. ولی شما با یک نصاب درسی که در شرایط فعلی یک نصاب درسی مدرسه ای است و یک نصاب درسی است که درسای مدرن، درسای روز، تانکس هم از او تا حد زیاد از او حذف شده و کوشش شده که درسای دینی بیشتر جایگزین شود. مثلا من با همکارای دانشگاه کابل خود به تماس هستم، کتابای درسی را اونا اصلاح کردن، کمیسیون تشکیل شده وزارت اصلاح تعلیم کتابای درسی را اصلاح کردن. بعد اینکه مثلا گفته شده که عوادث طبیعی، بعد اینا آمدن همی عوادث طبیعی را زیر خط کشیده گفته بودن که عوادث خدایی. شما ببینین وقتی که تفکر تا این دونه حاکم باشه، شما عطا اصطلاحات باید مطابق روز باشه، شما او را در کتاب درسیتان استفاده کردن اتانین، اینمی تکافی که شما گفتین یک اندازه مشکل است، باید برازی زمینه سازی شود. و در قسمت ازی که کدام کشور میتونه بر ما یک مدل خوب باشه، من فکر میکنم که شخصا مثلا در قسمت قانون ساختن قوانین در افغانستان انگیزن بعضی پالیسی ها پلان ها طرح ها بسیار از یک کپی بود در افغانستان. کشورهای مختلف آوردن، یک چهار تا متخصص از کشورهای مختلف آمدن، افغانای ما شما دیاسپورا یا هم متخصصین هم کشور همکاری کردن آمدن. یعنی خود جامعه سنتی، ارزش ها، خواسته های مردم اینا یک هم آسیب شناسی نشد و هم نیاسنجی نشد. بدون از این آمدن این مسائل آماده کردن و این خواستن تطبیق بکنند. ولی این بار اگر ما بخواییم که یک افغانستان جدید برای روایت یک افغانستان جدید اگر کار شود، من فکر میکنم که کشورهای مختلف باید از نظر گذاشتن بشود. کشور هندوستان با نمو تعدد زبان و قوم و ای که یک نمونه دموکراسی است در دنیا، کشور ترکیه برازی که مثلا بحث دین از سیاست جداست، مردم آزادانه میتونه هر فکر و ایده که داشته باشه انجام بده، ولی بحث حکومت از بحث یعنی نظام سیاسی مکمل جدا هست، از بحث دین کاملا مردم راحت میتونه به زندگی خود ادامه بده. این سم حتی کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان و ایران را نمیخوایم که داشت مثال بتم، حتی گاهی هم ایران میتونه که بعضی موارد مسائل نمونه خوب باشن. مثلا ایرانی که تحریم است برای امروز قدرتمند است، امروز هیچ نیازی نداره تا حد امکان نیازش رفع میشه و با کشورهای بزرگ در رقابت است. از این لحاظ من فکر میکنم ما اشتباهاتی که در گذشته کردیم، ما در اول یادآوری کردیم، ما از مسیر تجربه میگذاریم، از مسیر دانش، از مسیر علم، از مسیر ریسرچ تحقیق نمیگذاریم. حتی گفتمانهایی که امروز برگزار میشن، نشستهای کلانی که ما اشتراک میکنیم، اولویت برنمو رهبر سنتی گذاشته داده میشه که امون نظر خود را بیان بکنه. بر منی که آمدیم به ایژوکیشن برای آموزش پرورش تحقیق کردیم، اول بر منی فرصت داده نمیشه، ما باید حق خود بخواهیم، ما باید نظر خود کلینیک یا نظری بیان بکنم، اونجا بگویم که نه ما از این مسیر باید بگذاریم. چرا؟ به خاطر از اینکه همیشه اون تجارب ناموفق و ناکام در افغانستان اولویت داشته و مردم به او ارزش قائل بودن. از این لحاظ من فکر میکنم ما بازم اگر ما حرفایم جمع میکنم، اگر در افغانستان بخواهیم که تغییری به وجود بیاید، ما یک نیاز به تغییرات آنی داریم، تغییرات فوری، یکی تغییرات مرحله قدم به قدم. در تغییرات آنی یا فوری ما باور داریم که ما میتونیم یک الگوی کشور قرار بدیم، ترکیه باشه، انگلستان باشه، پاکستان باشه، تاجیکستان باشه، یا هر کشور دیگه که از جنگ گذشته، مثلا گرجستان، جورجیا، ویتنام، اینا میتونه نمونه‌ای باشه که اینا مثل افغانستان جنگ‌های مشابه سپری کردن، مثالای باشه که ما از اون استفاده بکنیم. ولی من فکر میکنم ارکیبی باشه خوب است. مثلا ما یک طفل پرورش میتیم، ما نمیتونیم با یک روش تربیتی او رو پرورش بدیم. همین قسم برای تغییر در افغانستان، یک تغییر مرحله ای که من یادآوری کردم، در تغییر مرحله ای ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم چیزای خوب از کشورهای مختلف بگیریم و بر خود این تغییر ایجاد بکنیم. ولی تغییر به یک شبه ایجاد شده نمیتونن که امروز مثلا جبهات جنگی، گروپ های فکری، دیاسپورای افغانستان انتظار ازی هستن که باز در افغانستان تغییر بیاد، باز اینا برن یک شبه همه تغییر ایجاد بکنن. ما فکر میکنم هنوز هم دیر است، از این حال باید شروع شود. روی اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، آموزش، فرهنگ، تاریخ، هم از این مسائل موارد باید اما یعنی به عنوان یک استراتژی پلان در آینده افغانستان باید ساخته شود که همه مردم خود داری دخیل ببینن و این بتان اساسا یک الترناتیف بدیل برای شرایط فعلی باشه. در غیر از او بمیر اول ادامه پیدا میکنه و یک نمونه که یک کشور ما نمونه موفق قرار بتیم و ما به اساس پیش بریم، من فکر میکنم نتیجه نمیده. چرا؟ بخاطر اینکه در افغانستان اقوام مختلف است. مثلا ترکای افغانستان با یک فکر دیگه هستن، از اورای افغانستان با یک فکر دیگه، تاجیکا هم قسم، پشتون هم قسم و اقوام خورده کوچک دیگه در اطراف از یک اونها چیز باشه که همه گی خود داری دخیل بدانه. و یک کار نمیگم دشوار، یک کاری است که زمان نیاز داره و نیاز به فکر متخصصین و دانشمندای خود افغانستان، نه ای خارجی. ما همیشه میگم تغییر که در افغانستان آمده فکر دیگرا بوده و تغییر نتونسته ثبات داشته باشه. برای اینکه تغییر با ثبات بتانیم بیاریم، باید خود افغانا باید در تغییر دخیل واسه این باشه.
خلاصه مطلب به خاطر آمدن تغییرات در افغانستان یک مرکز یا مراکز مطالعات و اینستیتوتو ها و از این قبیل مسائل چرا جور نمیشه؟ مثلا در دانشگاه ها یا در پوانتون ها، مثلا استاد ها چرا نتانستن یک مرکز مطالعات جور بکنن، یعنی در هر ساحه کار بکنن، چندین استاد و بالاخره به یک نتیجه برسن؟ چه فکر میکنین؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. اول در قسمت از چرا مراکز این استیتو اینا نتانسته موفق باشه در افغانستان و در قسمت ایجاد تغییر از این مسیر. خب در جریان 20 سال جمهوریت ما نده گرفته نمیتونیم که داد زیاد از نهادهای مدنی اینجوا همیشن بعض این استیتو و مراکز اینا ایجاد شده بود، ولی ما این رو منکر کردن نمیتونیم که زیاد از اینا پروژه‌ای بودن، مردمی نبودن، که مردم در او دخیل نبود، خواست مردم در او دخیل نبود. و دوباره وقتی برنامه تدریس میشد، مستفید شوندگان از او مشخص و معلوم نبود. یعنی ما امی پروسه کشاف که رشد توسعه رو تلاش کردیم، از مرکز بریم به شهرها ببریم، به شهرهای دور دست افغانستان بریم، به اون دلیل ناکام شد، ناموفق بود. و اگر این بار تغییر بر افغانستان بیاید، ما باید از کوچک شهرهای کوچک شروع بکنیم، بیاییم به این سمت، چرا که همه امکانات و امتیازها و فرصتها در بزرگ شهرها مثل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان بوده. و من فکر میکنم برای این کار نیاز به یک برنامه است، باید یک برنامه جامعی که همه مردم خود رو دخیل بدانن باید به وجود بیاید. زمان بر تطبیق ازی باید مد نظر گرفته شود، یک محدوده زمانی که از کدام زمان تا کدام زمانی ما تطبیق بکنیم و نتیجه چی باید باشه. و بدون شک برای این کار یک بودجه هم لازم است که ما از اینا زیاد را درگذاشته از دست داریم. و این که امی روشنفکرهایی که شما یادآوری کردین، روشنفکرهای افغانستان من نمیفهم نزد مردم روشنفکر چی تعریفی داره، ولی امی یک تعداد مردم فکر میکنن که روشنفکری امی است که باید پوشش متفاوت داشته باشه، این روشنفکر است. یا مثلا فیمینستای افغانستان فکر میکنن که ما ایجاب یا دقل پوشش بسیار آزاد داشته باشیم، ما خیلی فیمینست هستیم. ایدیلوژی ها را به معنای واقعیش تعریف که و تفهیم از او را و بالاخره تطبیق از او را به معنای واقعیش عملی نمیکنم. به این لحاظ است که من فکر میکنم وقتی یک نظام نیای ایدیلوژیک مثل طالب باز آجل و نمو نکتایی پس میشه، تبدیل میشه برای دستار، باز اگر مجاید نه بازی تبدیل میشه برای کلای پکول، به این خاطر چرا که فکرشان دیشه ای نیست و مقتعی نظر به اقتضای زمان تغییر میخوره و پارچه پارچه هستند. مثلا ما که میریم مثلا به کنفرانس ها برنامه ها نشسته ای کردن اونجا ما میبینیم مثلا متوجه میشم که تقابل دیدگاه دو نسل چقدر زیاده. مثلا یک نسل قبل از ما چقدر دیدگاه ما رو نمیپذیره، ما چقدر دیدگاه از اونها رو نمیپذیریم و فکر میکنیم که همه کارا نسل نو است، کارا و فعالیت هایی که نسل گذشته هم کرده ما باز مدین از اینا باشیم، دیدازی که اشتباهات از اینا بیشتر است و پذیرش بین از اینا وجود نداره. یعنی خود اینی دیاسپورا افغانستان پارچه پارچه است و در هر کشوری که هستن به اون حلقه خود تماس دارن و بسیار کلان و وسیع به سطح افغانستان که به سطح دنیا بالاخره زمین های ساختن یک الترناتیف برای شرایط فعلی به وجود بیارن. اینی در ما خودم حداقل پیدا کرده نتانستیم. در قسمت ازی که گفته این باید اینا محکمه شوند، یک چیز در افغانستان بحث عدالت اجتماعی و عدالت انتقالی اینا یک چیز بوده که بی‌پاسخ باقی مانده. مثلا این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعضی کارهای را انجام میداد، دستپاچ بسته بود کارها را انجام داده نکند، تطبیق کرده نکند برنامه‌ای که باید در این زمینه میداشت. اگر وضعیت تغییر بکنه، ما خودم شخصا باورمند به این هستم که رهبرهای سنتی افغانستان، کسایی که در نظام افغانستان دخیل بودند و سبب شدند که نظام جمهوریت سقوط بکنه، پایه های سست شده، تمام از اینا باید محکمه شدن. من نام نمیبرم از اینا و امی افراد تحصیل کرده افغانستان که امروز شما میبینید یک گروپ لیبرالیسم میخواه، یکی دیگه تجزیه میخواه، مردم افغانستان حرف هم دیگه را نمیشنوند، بیشتر حرف میزنند. ما به باور هستم که ما بیاییم زمینه یک گفتمان را ایجاد بکنیم، حرفای هم دیگه خود را بشنویم. حتی اونمو کسی که افغانستان را تجزیه میخواه چی دلیل داره و چرا ایره میخواه امیر باید بشنویم و اونی که فدرالیزم میخواید و اونی که پشتونستان میخواید، تمام از این باید شنیده شد و از مجموعه از این افکار و این نظریه ها و این تیوری هایی که اینا مطرح میکنن، از مجموعه از یک چیز مشترک ساخته شده که در او امیگی خود پیدا بکنن. ولی متاسفانه ما چهار سال و چند مورد از دست دادیم و ما فکر میکنم سالهای دیگر هم از دست میتیم. چرا؟ بخاطر از اینکه اینا پارچه پارچه هستن. ولی در کل من برای شرایط فعلی افغانستان زیاد امیدوار نیستم، برای روزهای نزدیک، برای ماهای نزدیک، حتی برای یکی دو سال که تغییر ایجاد شد. چرا؟ بخاطر از اینکه اینمی قصه تحصیل کرده که شما یادآوری کردین، تعصب و تبعیض اینا دامن میزنن، در نشست های اینا کنار نمیاین، اونمو فضایی که در پارلمان افغانستان بود بوتل به هم وار میکردن به اونمو شکل در نشست های بین المللی کلان هم برخورد میکنن و این اذیت کننده است و ما فکر میکنم به این سادگی اینا کنار هم نمیتونن جمع شوند تا اینکه به نتیجه برسن.
خب نظر شما را گرفتیم. ما همراه دکتر محمد تنها، استاد است در یکی از پوهنتونای جرمنی، در مسئله هسته‌ای متخصص است که از او هم بحث داشتم این موضوعات. او هم تقریبا همین مسائل آخر که شما گفتین، بالاخره گفتن باید ما گوش کردن یاد بگیریم، یعنی یک دیالوگ یک باشه در بین روشنفکرها تحصیل یافته، هر کس باید صحبت کنه و مسائل بگوین و گوش کنه. اگر یکی میگن دوتا گوش کنن، شاید به این شکل بتانیم یک چیز شوه، یعنی به تفاوت نمانیم در مسائل، یعنی بحث شروع شوه بین تحصیل یافته ها، روشن فکرا.
ما با باور ما این است که خط دیاسپورای افغانستان، خط کسایی که مدنیستن، حقوق بشریستن، ژورنالیست هستن، بیس اکادمیک دارن، خط از اینا باید از اینی رهبرای سنتی افغانستان باید کاملا جدا باشه. چرا؟ بخاطر شما از اعضای سیاسی ادعایی کردین، اصلا در افغانستان اعضای سیاسی بدن بدنیش مطالعه بکنن شکل و شمایل یک حزب سیاسی که تمام اون معیارها و شرایط داشته باشه نداره. شما چهار سال چند ماه میگذرن، حداقل اعضای سیاسی درست است که برای تغییر نظام یا شرایط نمیتونن مفید و مؤثر واقع شوند، خودشان یک بار اضافی هستند بالای شانه های مردم، بالای اتمی گروه حاکم، یعنی به یک نحو مردم خوش نداره اینا رو، جدا از اینکه پیروای خود دارن او رو بر صحبت نمیتن. اینا حداقل اینمی متانت نداشتن که ده دانه بورسی تحصیلی را برای ده دختر خانم از یک ولایت افغانستان زمینه سازی کنن، اونا را ببرن در یک دانشگاه شامل بسازن. اینا نتانستن که در کنار مردم از طریق بعض اعلامیه ها باشن. اینا نتانستن که از این ثروت و داشته های خود استفاده بکنن، برای زلزله زده ها کمک بکنن، برای اون زن بیوی که دیگه نانآور خانواده نداره و خودشان وظیفه خود را از دست داده، برای یک ده خانم اینا کمک بکنن. اینا داشته های فکریشان اصلا به درد مردم نمیخوره. ما فکر میکنم داشته های مادی، یعنی ثروت بادآوردی که اینا دارن، اینا هم به درد مردم نخورد. اینمی چهار سال یا ادامه یعنی وضعیت اوج مشکلات و چالش های مردم افغانستان، اما اینا یکی از اینا در کنار مردم استفاده نشدن. و خوب است که نسل جوان و این مراکز یا سنترهایی که بر بعض دانشگاه ها و کشورهای مختلف ایجاد شده، روی گذشته افغانستان چگونگی سقوط نظام و ملی افغانستان را بعض تحقیقات انجام میتن و من تا جایی که مطالعه دارم بعضی تحقیقات در این زمینه انجام شده، مخصوصا احزاب سیاسی افغانستان. چرا زنان در بدنی احزاب سیاسی افغانستان جایی نداشتند؟ در فکری آخر یک زن می بردن باز اینجا به عنوان نمونه استفاده می کردن. اینا موارد مسائلی است که مسکر می کنم هر قدر نوشته شده، هر قدر برنامه گرفته شده، هر قدر در موردش گفته شده، سطح آگاهی مردم بلند میره و برای آینده افغانستان حداقل اگر این نسل ما و شما حداقل اگر نمیتونیم از آینده خوب افغانستان مستفید شویم، کارهایی که امروز میکنیم کسایی که در آینده هستن باید از او مستفید شوند. بفهمند که ما در چقسم یک فضا قرار داشتیم، در چقسم شرایط و چطور اینا مردم افغانستان فنا ماندن و اگر در آینده حزب سیاسی ساخته میشه مردم آگاهانه باید بره به او عضویت بگیرن و این زمان امکان پذیر است که ما شما آگاهی سطح امو برنامه‌های آگاهی خود را بلندتر ببریم و مردم بفهمند که اینا در روز سخت مردم فنا گذاشتن.
خب به می پیشنهاد آخر شما میتونیم برنامه را به پایان برسانیم، اگر شما پیام خاص دارن، اگر میخواین علاوه کنین بفرمایید.
خب ما خواهش ما از هموطنان ما فناودای عزیز می است که در همچی یک شرایط دشوار و بحرانی در کنار زنان و دختران خود بمانند، برای اینکه مشکلات روانی افزایش پیدا کرده، بودن در خانه، نبود مکتب، نرفتن به ساحه کار، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه است که پذیر ساخته، باید روحیات از اینا را مد نظر بگیرن و تلاش به این شده که اگر قل آموزش های بدیل، اگر آموزش های حضوری نیست برای اینا زمین سازی شد و خانواده ها در هر حالت در کنار اینا بانه و این روزها پایان پیدا میکنن و امیدوار استم که اینا بتانن خود ثابت بکنن که در کنار زنان و دختران خود و خواهران خود استم.
بسیار زیاد تشکر محترم منیجر رامزی.
تشکر از شما.
در پروانه داری، در پروانه داری.